به نام خدا با عرض سلام مجدد خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10 رادیو اقتصاد. اهم برنامه‌های سال جهش تولید. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت گفت این برنامه‌ها در 7 محور و 40 برنامه شامل توسعه و تعمیق ساخت داخل در راستای جهش تولید، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی با اجرای نقشه راه، توسعه فناوری و محصولات دانش بنیان، مدیریت بازار و ساماندهی لوجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به همه معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه ابلاغ شد. زرندی افسود راهکارهای رسیدن به جهش تولید، چارش‌های فراروی بخش صنعت در سال 99، فرصت جهش‌های درون بخشی در سال جاری و هدف‌گذاری شاخص‌های تولید و تجارت در سال 99 از مهم‌ترین بخش‌های برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. معاون طرح و برنامه وزارت سمت گفت وظایف و اقدامات هر یک از بخش‌های مختلف در وزارتخانه مشخص شده و عملکردها بر اساس این برنامه رصد و پایش خواهد شد. ممنوعیت خرید و فروش مجازی طلا. نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت خرید و فروش طلا و جواهر در فضای مجازی طبق قانون ممنوع است و هر گونه مسئولیت ضرر و زیان در این خرید و فروش ها به عهده خریدار است. کشیارای افسود با توجه به اطلاعیه‌ای که از سوی اتاق اصناف ایران و اتاق اصناف تهران با هماهنگی با ستاد مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت صادر شده، تمامی واحدهای صنفی فروش طلا و جواهر تا 30 فروردین تعطیل است. نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت با توجه به اینکه در بازارهای جهانی قیمت وجود دارد و اونس جهانی با نوساناتی روبرو بوده، قیمت‌ها به صورت روزانه اعلام می‌شود. کشیارای افسود بین تعدادی از افراد صنف به صورت محدود و آن دست از افرادی که به هم اعتماد دارند در بازار طلا و جواهر معاملاتی انجام می‌شود که اصطلاحاً به آن هم معاملات پشت خطی می‌گویند. تصمیم گیری درباره شناورسازی ساعات کاری اداره ها. معاون وزیر کشور گفت بر اساس این طرح اداره ها و سازمان ها بر اساس خدماتی که ارائه می دهند ساعات کاری متفاوتی خواهند داشت. رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت 59 میلیون جمعیت شهری در کشور داریم که 150 میلیون سفر شهری در روز انجام می شود. وی با بیان اینکه سهم حمل و نقل همگانی و شبه همگانی از سفرهای درون شهری 42% از تصریح کرد، در شهرها 350 هزار تاکسی فعالند که 250 هزار تاکسی فرسوده است. آقای جمالی نژاد افسود 150 هزار سرویس مدرسه، 150 هزار آژانس و 600 هزار تاکسی اینترنتی، 22 هزار اتوبوس و 30 هزار مینیبوس در نظام حمل و نقل همگانی شهرها فعالند و مترو نیز روزانه 2 میلیون مسافر را جابجا می‌کند. به 3 هزار ناوگان مترو در کشور نیاز داریم که 1000 ناوگان مرتبط با تهران است. معاون وزیر کشور گفت حمل و نقل شهری مدیریت تقاضا و مدیریت سفر دارد که درباره میزان تقاضا سیاست‌گذاری با ستاد ملی مبارزه با کرونا است و ما بر اساس آن سفر را مدیریت می‌کنیم. ارائه برنج یارانه‌ای فقط از طریق ادارات قلعه استان‌ها. شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد برنج یارانه‌ای تنها از طریق ادارات کل قلعه و خدمات بازرگانی استانها به متقاضیان عرضه شده و این شرکت هیچ منبع دیگری برای عرضه و فروش برنج یارانه‌ای ندارد. به تازگی مشاهده شده برخی افراد کلاهبردار و سودجو با استفاده از نام و برند تجاری شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام به تبلیغات اینترنتی برای فروش برنج یارانه‌ای کردند. بدین وسیله به اطلاع عموم هموطنان می‌رساند برنج یارانه‌ای همانند گذشته تنها از طریق ادارات کل قلعه و خدمات بازرگانی استانها به متقاضیان عرضه می شود و این شرکت هیچ منبع دیگری برای عرضه و فروش برنج یارانه ای ندارد. سیستم اتوماتیک برداشت اقساط قرض الحسنه از سوی بانک ها اصلاح شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت در دو ماه فروردین و اردیبهشت 99 هیچ قسط وام قرض الحسنه ای از حساب مشتریان کسر نخواهد شد. بعد از شیوع ویروس کرونا به جهت حمایت از اقشار مردم، تعویق پرداخت اقساط وام‌های قرض الحسنه از سوی بانک مرکزی در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت و در همین زمینه سامانه ثبت شکایت احتمالی وام‌های قرض الحسنه راه اندازی شد. بر همین مبنا سیستم اتوماتیک برداشت اقساط بانک‌ها اصلاح شد. طی 10 روز گذشته مجموعاً تعداد 35494 فقره شکایت مشتریان در ارتباط با برداشت اقساط تسهیلات قرض الحسنه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در سامانه ثبت گردیده است. در برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مبالغ برداشته شده به مشتریان عودت شده و بانک مرکزی به منظور راستی‌آزمایی انجام عودت اقساط طی تماس تلفنی با برخی از مشتریان این موضوع را مورد تایید قرار داده است. بانک مرکزی همچنین بانک‌ها را مکلف کرده سامانه‌های برداشت اتوماتیک اقساط وام‌های قرض الحسنه را در دو ماه فروردین و اردیبهشت اصلاح کنند تا به مانند اسفند ماه از حساب مشتریان قسطی برداشت نشود. عرضه مصالح ساختمانی در بورس نهایی شد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت ما بحثی درباره فروش مسکن در بورس کالا نداشتیم و مذاکرات ما در معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی با مدیران بورس کالا در خصوص عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا بوده است. قرار است تأمین منابع مالی و عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه صورت گیرد. محمودزاده افسود در حال حاضر صرفاً فولاد در بورس کالا عرضه می شود که کالایی فراتر از میلگرد و تیراهن را شامل می شود. ما خواهان راهندازی تابلوی جدیدی در بورس کالا با عنوان مصالح ساختمانی هستیم که بتوان با قیمت کمتری پروژه های مسکونی اجرایی شوند. ایجاد بستر عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه که تا پیش از این وجود نداشته در مقیاس کلان می تواند تأثیر قیمتی خود را داشته باشد. بورس کالا مجوزهای عرضه مصالح ساختمانی تحت تابلوی مستقل را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کرده که زمان اجرایی شدن آن را سازمان بورس اعلام خواهد کرد. سپاسگزارم از اینکه با بخش خبری همراه ما بودید. ساعت 10:10 هست. ازتون دعوت میکنم شنونده مجله تحلیلی خبری روی خط بازار باشید.
مجله خبری تحلیلی روی خط بازار.
به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر. ممنون از اینکه در بخش خبری ساعت 10 ما رو همراهی کردید. از این لحظه روی خط بازارید. من امیر حسین راسخ هستم، در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار قرار به این موضوعات بپردازیم. دستور رئیس قوه قضاییه برای تشکیل مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری، ممنوعیت خرید و فروش مجازی طلا، عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه و بورس و آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده مربوط به زمستان 98. و البته بازار سرمایه. روی خط بازار رو میشنوید از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، سامانه پیام کوتاه 3036-37 از این لحظه در اختیار شماست.
در مسیر امواج خبر، آگاهی از صعود و سقوط قیمت‌ها، پیگیری از خط سیر اخبار، اطلاعات و آنچه مورد نیاز امروز ماست.
خب در برنامه امروز روی خط بازار نخست به بحث ممنوعیت خرید فروش مجازی طلا میپردازیم. مهمان گرانقدر ما الان جناب آقای کشتیارای هستن، محمد کشتیارای. بله ببخشید، عذرخواهی میکنم. موضوع برنامه ما بحث مهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده زمستان 98 هست. معاون محترم درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی جناب آقای مسیحی الان روی خط ارتباطی مون هستن. آقای مسیحی خدمتتون سلام میکنم.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. یه مهلتی برای مالیات اصناف اعلام شده بود آقای مسیحی که تا پایان اردیبهشت و خرداد بحث مالیاتشون رو میتونن به تعویق بندازن، بحث بیمه هاشون همینطور. اگر تسهیلاتی گرفتن برای راه اندازی یه کسب و کاری، اقساط تسهیلات هم از خرداد به بعد محاسبه میشه و به پایان دوره انتقال پیدا خواهد کرد. مالیات ارزش افزوده خب مالیات مصرف دیگه، یعنی در واقع از مصرف کننده بایستی بگیرن بپردازن. آیا این هم تأخیری درش اتفاق افتاده؟ یعنی فکر میکنم معمولا به فاصله یکی دو ماهه معمولا مالیات ارزش افزوده سه ماهه رو میگیرن، الان چقدر اختلاف زمانی ایجاد شده؟ بفرمایید.
من عرض میکنم همونجور که شما فرمودید با توجه به شرایط حادث شده، همه ارکان نظام تصمیم گرفتن که بالاخره تسهیلاتی رو برای عموم مردم قائل بشن، از جمله سازمان امور مالیاتی برای جامعه مؤدیان محترم مالیاتی، و در شروع کار با استفاده از اختیارات قانونیش به عنوان مثال هیئت‌های حل اختلاف رو به حالت تعلیق در آورد. اما بعضی از موضوعات از اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج هست و حتما باید مجوز مراجع ذی‌صلاح قانونی مثل سران شورای اقتصاد، سران اقتصاد یا ارزم ستاد مبارزه با کرونا رو بگیریم که در همین ارتباط در خصوص بحث مالیات ارزش افزوده پیشنهاداتی ارائه شد. اما نهایتا اون چیزی که موافقت شد صرفا برای 10 گروه آسیب دیده از این ویروس موافقت شد که سررسید پرداخت مالیات ارزش افزوده تا پایان اردیبهشت ماه باشد.
بله.
به عبارتی تو این مهلت ادارات امور مالیاتی حق مطالبه جریمه از این 10 گروه رو ندارن. همه مؤدیان مالیاتی باید حد اکثر تا 30 که فروردین ما اظهارنامه مالیات در 72 شون رو از طریق سامانه e-vat.ir حتما تسلیم بکنن و نسبت به پرداخت یا تعطیل پرداخت مالیات در 72 اقدام بکنن، به استثنای اون در گروه آسیب دیده. اون در گروه آسیب دیده رو هم تا اونجایی که من ذهنم یاری
می‌کنه
شامل بخشای از حمل و نقل هست، شامل هتل‌ها هست، شامل مرکز گردشگری هست، شامل رستوران‌ها هست، شامل تالارهای پذیرایی هست. سعی شد از طریق بخشنامه ابلاغ شده
خوب.
این اطلاع رسانی بشه این در گروه. این در گروه مسبب ستاد مقابله با کرونا که الان این فعالیتش حکم قانون رو دارن.
بله.
از فرصت استفاده بکنم.
خواهش میکنم. از میکنم آقای مسیح قبل از اینکه فرمایشتون رو عوض بکنید به نکته دیگری اشاره بفرمایید. این 10 تا گروه با سی 31 فروردین اظهارنامه بدن، پایین اردیبهشت هم پرداخت کنن یا نه اینا معاف شدن؟
نخیر. اینها باید مثل بقیه 31 فروردین ما اظهارنامه‌شون رو بدهند.
خب.
اما به جای اینکه بلافاصله نسبت به پرداخت مالیات اقدام بکنن،
بله اردیبهشت بدن.
از آخر اردیبهشت.
اما بقیه باید 31 فروردین که اظهارنامه میدن و موقعا بپردازن.
بله بله. منتها من یه نکته رو هم عرض کنم. من از اینجا از برنامه خوب شما
خواهش می‌کنم.
این پیام رو به همکاران مالیاتی خودم در سراسر کشور ابلاغ می‌کنم.
بله.
برای سایر گروه‌ها هم واقعا سعی بکنن اونجایی که خلاف صحبت‌های مؤدیان محترم احراز نمی‌شود، یعنی اصل رو بر براعت بذارن. سایر گروه‌ها هم بالاخره آسیب دیدن، شاید شرایط سختی هست.
بله.
به اظهارات مؤدیان اعتماد بکنن و مهلت پرداخت رو حتما بله. بدن برای مؤدیانی که فعلا کسب و کارشون خوابیده جز اون در بله. گروه هم نیستن.
یعنی همراهی کنن قاعدتا دیگه،
همراهی بکنن.
خب.
مردم
حالا این
شرایط قطعا ما ثمره این اعتماد و همراهی
حتماً
با مردم رو
بله.
ان شاء الله در فضای بهتری میبینیم
ان شاء الله. آقای مسیحی، این اظهارنامه به ارائه اون یا ارسال اون به صورت الکترونیکی است
بله.
یا نه بعد حضوری بیاد؟
سال هاست که اظهارنامه مالیات در 72 رو حضور هم بسایر اظهارنامه رو تقریبا به شکل 100% الکترونیکی دریافت میکنه.
درسته. آره. خب اون وقت
ما پرداخت الکترونیکی رو هم داریم.
نه اظهارنامه‌ای که به صورت الکترونیکی میاد
بله.
اگر نیاد یعنی اینکه نتونستن،
اگر نیاد مفهومش عدم تسلیمه و متاسفانه باید عرض کنم 50% جریمه
بشه. نه الان من یه شهروندی یه کسب و کاری دارم، مالیات از افسوده ای که مالیات من مصرف میشه گرفتم، میخوام به سازمان امور مالیاتی بپردازم.
باید با اظهارنامه خب.
من اظهارنامه‌مو تسلیم میکنم اما ندارم که بپردازم.
خب نداری
چجوری باید قید کنم که و چجوری باید دوستان شما اعتماد کنم؟
من میگم خدمت
شما گفتید اعتماد کنن دیگه.
عرض میکنم اظهارنامه رو من خواهشی که دارم تسلیم بکنن، فارغ از این که توانایی پرداخت دارن یا ندارن.
بله.
اونایی که بالاخره پرداخت میکنن که پرداخت، اونایی که توانایی پرداخت ندارن درخواست تقسیط میتونن بدن، درخواست تقسیط بدن، درخواست مهلت بکنن. ما هم به همکارانمون گفتیم منهای اون ده گروه با بقیه هم واقعا همراهی بکنن و یه شکلی، چون ببینید اون مسببه است برای این ده گروه.
الان اون ده گروه بایستی پایان اردیبهشت کلشو بپردازن یا پایان اردیبهشت تقسیط
کنن؟ پایان اردیبهشت ما سر رسیده شه. اونا هم میتونن پایان اردیبهشت ما بیان اعلام بکنن
تقسیط چه؟
بگن که ما این پول رو نداریم نقد بدیم.
آها بله.
آره.
به چه ترتیب تقسیط میکنید اون وقت؟
میتونیم براشون تقسیط کنیم.
به چه ترتیب تقسیط میکنید آقای؟
ببینید درخواست میدن، حالا با توجه به دلایلی که در درخواستشون ذکر میکنن، ما اختیارات قانونی داریم، میتونیم مثلا چند ماه این رو تقسیط.
این درخواست هم وقت باید الکترونیکی باشه؟
این درخواست رو از طریق سامانه میتونن برای ما بفرستن.
بله.
لمین که میتونن فکس بکنن، لمین که عرضم به حضور محترم شما، بحث حضوری هم که شیوهی بوده که تونی شاید این مقدار کار بخته. بله.
اون وقت چطور شما براتون اثبات میشه که اون مادی مالیاتی صادقانه این حرف رو زده؟
آره ما باید تو این شرایط،
یعنی میپذیرید دیگه، هر کی بگه میپذیرید، معنیش یعنی همین دیگه، درسته؟
اصل رو بر براعت بذاریم، یعنی حرف رو بر براعت بذاریم مگه اینکه خلافش ثابت بشه.
آخه خلافش چجوری ثابت میشه وقتی الکترونیکیه؟
عرض کردم دیگه، یعنی میخوام بگم که ما باید اعتماد بکنیم به مردم.
ببینید آقای مسیحی، من فرما شما رو قبول دارم، جدی از میکنم.
نه
میخوام بگم که باشه، میخوام بگم که حرفتون خیلی حرف درستی است. اصلا هر آدم عاقلی و هر نگاه منطقی باید همین کارو بکنه که شما کردید. اما یه مشکلی هست. ببینید اگه خاطرتون باشه اعلام شد اگر چکای برگشتی باشه، یه شهروندی به دلیل قرنطینه‌ای که اتفاق افتاده چک‌ها یا برگشت نمی‌خوره یا اگر برگشت بخوره سوء سابقه محسوب نمیشه، درست؟
بله.
یه عده‌ای گفتن خب حالا که اینجوریه من چکی که میتونم پاس بکنم من پاس نمی‌کنم.
آها این دیگه خیلی بده دیگه.
میدونم بده، اما مکانیزم نداریم که تشخیص بدیم کی واقعا داره سوء استفاده می‌کنه کی نمی‌کنه. حالا تو حوزه مالیات درست شما همراهی می‌کنید، اما جناب عالی که بهتر می‌دونید که امسال قرار 193 هزار میلیارد تومان مالیات بگیریم. نصف این مالیات هم مالیات تجزیه‌شده است. اگر به این شکل باشه کشور رو چجوری اداره میکنید؟
دقیقاً.
اینا اگه خواهید تخصیص کنید.
من ممنونم واقعا از این توجه دقیق شما.
خواهش میکنم.
این نگاه شما یک موازنه عادلانه هم بین شرایطی که ایجاد شده،
هم بحث اقتصادی
و هم بحث تحقق درآمد.
بله.
ما ببینید، ما نهایتاً این مولدهایی که داریم میدیم و این از اعتمادی که میکنیم، میگم تا پایان اردیبهشت ما که 10 گروه رو فرض کنید تمدید کردیم، برای بقیه هم سعی بکنید بنا رو بذارید بر اعتماد. خب
درسته.
مثلا فرض کنید شما اظهارنامه‌تون رو میدید، من میتونم بلافاصله این رو حالا با رعایت اون مهلت زمانی بفرستم اداره اجرا.
خب
و بعد این عملیات اجرا رو پیدا کنم. ما به همکارانمون گفتیم که سعی بکنید رو این تعامل بیشتری بکنید، مثلا تماس بگیرید صحبت بکنید و با یه فضای تعاملی بتونید این مالیات رو وصول بکنید. راه آخر رو اول نرید، یعنی از اول نرید سراغ اقدامات اجرایی تو این شرایطی که بالاخره کسبه هم آسیب دیدن، به خصوص گروه های صنفی که با مردم ارتباط تنگاتنگی داشتن.
بله.
از این منظر. ولی درست میفرمایید، بحث متاسفانه سوء استفاده هم بعضا وجود داره که متاسفانه شاید یه جایی که این اعتماد ها خوب شکل نمیگیره.
بله.
سوء استفاده همون عده قلیلی است که جناب عالی هم به درستی اشاره کردن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای مسیحی.
من خدمت شما
مالیاتی سازمان امور مالیاتی براتون از این موفقیت میخوام و خداحافظ.
ممنونم از برنامه.
زنده باشید. خداحافظ. دستور تعویق پرداخت مالیات تجزیه افزوده است که برای 10 گروه شغلی آسیب دیده قرار هست که آخر فروردین اظهارنامه‌شون ارسال بشه و پرداختش هم اردیبهشت باشه. اگر هم ندارید میتونید چند ماه تخصیص کنید. اونایی هم که آسیب ندیدن میتونن اظهارنامه رو ارسال بکنن، همون آخر فروردین اعلام کنن که ندارن، برای اونام چند ماه تخصیص بکنن. رسیدید که حقوق ما کارگران مشخص شد. بله مشخص شده، اما روش اعتراض، حتما تو برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد بهش خواهیم پرداخت. پیام دیگه ای دادید، قرار بود سبد معیشتی 200 تا 600 هزار تومانی واریز بشه. ممنون میشم پیگیری کنید. سر برج قرار اتفاق بیفته دوست عزیز، هم اون یه تومانی که قراره در قالب تسهیلات بدن، هم این سبد معیشتی قرار بوده که از سیام این اتفاق بیفته. چشم، بازم پیگیری میکنیم. خب دکتر علی فیروزی رئیس محترم مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در اون خط ارتباطیمون هستن. میخوام درباره دستور رئیس قوه قضاییه برای تشکیل مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری با ایشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر فیروزی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر، ما هر وقت با شما برنامه داشتیم شما خبرهای خوب به ما دادید، بفرمایید در این باره بیشتر توضیح بدید.
انشالله این خبرهای خوب تبدیل به اقدامات خوب هم بتونه بشه، ما شرمنده مردم نشیم.
انشالله بفرمایید.
در مورد مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری چند تا موضوع مطرح بود. یکی این که اولا اون دسته از دعاوی تجاری که مربوط به قراردادها هستش و عملا بازرگانان و فعالین اقتصادی ممکنه با هم دیگه بر سر یک قراردادی دچار مشکل شده باشن باید میرفت دادگاه عمومی بررسی میشد. خب خیلی شأنیت شاید یک فعال اقتصادی رعایت نمیشد، ضمن این که ممکن بود قضاتی روی این پرونده ها نظر بدن که به صورت کاملا تخصصی روی اینها کار نکرده باشن. از طرف دیگه زمانی هم که برای این دعاوی معمولا صرف میشد توی اون دادگاه ها ممکنه زمان طولانی باشه و عملا اون قرارداد رو اصلا از حیز انتفاع خارج بکنه، حتی دعوا رو هم از حیز انتفاع خارج بکنه.
بله.
از طرف دیگه روی نماگرهای مختلفی که در شاخص سهولت انجام کسب و کار هست، از جمله نماگر اجرای قراردادها، این اقدام میتونه اقدام موثری باشه برای اینکه هم رتبه کشور رو بهتر بکنه، هم امتیازمون رو در اون نماگر بهتر بکنه. مجموعه اینها ما رو به این نتیجه رسوند که در تهران اگر این اتفاق بیفته، اگر مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری، ببینید این با مقاصد اقتصادی کاملا متفاوته،
بله.
بگیریم اگر این اتفاق بیفته میتونه هم رضایت اهالی اقتصاد و کسب و کار رو فراهم بکنه، هم زمان رو کوتاه بکنه و هم به ما کمک بکنه در خصوص اینکه بتونیم روی این نماگر به بانک جهانی اطلاع رسانی بکنیم که چنین اتفاقی در تهران افتاده.
بله.
این کار قبلا در کرمانشاه مسبوق و سابقه بوده و اون چیزی که ما از فعالین اقتصادی استان کرمانشاه پرسیدیم تقریبا همشون موافق این موضوع بودن، لذا آقای دکتر دشپسند با جدیت تمام موضوع رو پیگیری کردن، حتی در روزهای کرونایی تازه شروع شده بود و واقعا یک آشفتگی ایجاد کرده بود.
بله.
ایشون که مواردی که خیلی جدی دنبال کردن همین موضوع بود، با آقای جناب رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه هم چندین بار صحبت کردن، آخرین بار هفته پیش بود که موافقت آقای رئیسی هم تقریبا به صورت شفاهی گرفتن. اشاره داریم کارهای اداریش رو انجام میدیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم. من فکر میکنم بتونه اثر مثبتی هم در فضای واقعی
کسب و کار داشته باشه،
هم در نماگر
ان شاء الله. آقای دکتر فیروزی، خیلی دعاوی تجاریمون زیاده آمارش یا نه فقط به خاطر اون رتبه کسب و کاره اینو خیلی اصرار داشتید؟
نه، من فقط رتبه نبود. ببینید موضوع اینه که فرق کسی که دعوای حقوقی داره یا حتی دعوای جزایی داره در خصوص مسائل تجاری با کسی که جرمی رو و بزهی رو انجام داده و داره میره دادگاه یه خورده با همگه متفاوته. شاید اون شأنیته خیلی مهم باشه، زمانی هم که باید اختصاص داده بشه واقعا مهمه. تجربه یک قاضی در خصوص دعاوی تجاری هم واقعا جز مواردی بود که ما مد نظر داشتیم. ولی در کنار همه اینها ما از اونجایی شروع کردیم که میخواستیم روی نماگرمون ارتقای رتبه داشته باشیم و ارتقای امتیاز.
بله.
در کنار همه این کارهایی که واسه رتبه و نماگر داریم انجام میدیم، ما نگاه اصلیمون این که واقعا مردم حس بکنن که یک بهبودی در فضای کسب و کار اتفاق افتاده و لزوما به واسطه این که بخوایم نماگر یا شاخصی رو بخوایم تغییر بدیم اقدامی رو انجام ندیم که فقط مورد تایید مثلا نهادهای بین‌المللی باشه. اون مثلا در کشور هم،
بله، البته اونم مهمه آقای دکتر، چون بالاخره وقتی یکی سرمایه میخواد بیاره اون نما رو نماگر رو نگاه میکنه دیگه، عدد رو نگاه میکنه، میگه آقا این کشور میارزه که من برم توی سرمایه گذاری کنم یا نه، بالاخره اونو نگاه میکنه.
درسته. ولی به نظر من حالا اون نماگره،
بله،
مهمه.
حالا یه بخشش میگه در داخل
بعد.
آقای دکتر میدونم شما نماینده مجلس نیستید، میدونم که شما نبایستی به این سوال پاسخ بدید، اما موقعی که قانون تجارت داشت اصلاح میشد خیلی از فعالان اقتصادی به همین قضیه گلایه کردن که آقا ما در آینده دعاوی مختلفی خواهیم داشت در دادگاه ها به خاطر قانون تجارتی که داره اصلاح میشه. چقدر این نگاه رو قبول دارید که احتمال اینکه ما دعاوی تجارمون افزایش پیدا کنه با اصلاحاتی که در قانون تجارت صورت گرفته هست و زیاده؟
والا در مورد قانون تجارت بحث خیلی زیاده.
آره.
به این راحتی نمیتونم این موضوعی رو که شما میفرمایید رو جواب بدم، ولی تا اونجایی که خبر دارم واقعا اساتید حقوق دارن تمام